به ساعت 12 رسیدیم. از شما دوستان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده دولت بیدار باشید.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان شنونده، شما علاقمندان به ادبیات و غزلیات حافظ. با برنامه دولت بیدار همراه شما هستیم. هدف از این برنامه بررسی غزلیات حافظ بر مبنای سبک زندگی امروز یا شرح انگیزشی غزلیات حافظه که امیدواریم شنونده این برنامه بمانید تا پایان. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، آقای دکتر وحید ضیایی، کارشناس ادبیات. آقای دکتر ضیایی سلام بر شما.
سلامی چوبوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، بر همه فرهیختگان شنونده این برنامه، بر شما، بر همکارانتون، مردم خوب سرزمینم درودها و سلامهای عاشقانم رو دارم، روزگارشون پر از اتفاقات خوب.
زنده باشید آقای دکتر ضیایی. مقدمه رو بفرمایید تا اینکه بریم سراغ یکی دیگر از غزلیات حافظ.
من درباره حافظ چه میتوانم بگویم؟ در قبال اینکه با فردی سر و کار داریم که مانند یک روانشناس، روانکاو برتر، به شناخت روحیات مردمان این سرزمین پرداخته و البته به گفته پژوهشگران به واسطه این که در دوره‌ای زندگی می‌کرده است که تجربیات زندگی متفاوتی از بعد تاریخی رو تجربه کرده، خوب تونسته اون تجربه ها رو در شعر خودش تحلیل به تحلیل بنشینه و فضایی بسازه که اون فضا برای امروز تاریخ مکرر این سرزمین قابل استفاده و زیباست.
متشکرم از توضیحات خوبتون جناب دکتر ضیایی. میریم سراغ غزلی با این مطلع. بر سر آنم که گرز دست فراید، دست به کاری زنم که قصه سراید. بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جوی بو که براید. بردر ارباب بی مروت دنیا، چند نشینی که خواجه کی به دراید. ترک گدائی مکن که گنج بیابی، از نظر رهروی که در گذر آید. صالح و طالح متاع خویش نمودند، تا چه قبول افتد و که در نظر آید. بلبل عاشق تو اون خواه که آخر باغ شود سبز و شاخ گل ببراید. غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست، هر که به میخانه رفت بی خبر آید.
بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که غصه سراید. در آیات قرآن نیز به این مفهوم اشاره شده است که جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. هنگامی که نور می آید ظلمات فراری می شود. اگر این شعر رو بخوایم بررسی کنیم، به غیر از اون امیدواری خاصی که در این غزل به ما میدهد که به هر حال سپیده در انتظار ماست و هر ظلمتی نهایتی داره، و من مثالی بزنم از یک شعر ترکی که میگه اگر همه تاریکی های دنیا هم جمع بشوند، یک شعله کوچک شمعی رو نمیتونند خاموش کنند.
بله.
و این که این امیدواری رو داشته باشیم که این هر شعله‌ای که ما روشن میکنیم در ظلمات بزرگ جهان میتواند راهگشا باشد، این خودش این وعده خوش دادن ما رو به حرکت وامی داره، اینکه ناامید نباشیم. اما حرف من و امروز بحث امروز ما سر بیت دومه که خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیوچو بیرون رود فرشته در آیت. ببینید ما اصولا در زندگیمون با ازداد سر و کار داریم، یعنی تفکر دو سویه ما، مغز ما که اصولا برنامه ریزی شده برای سیستم دفاعی. مغز همواره آماده است که اتفاقی برای ما بیفته و جلوی اون اتفاق رو بگیره. پس اصولا مغز ما به طرف چیزهای منفی گرایش داره تا موارد مثبت. و اگر ما بخواهیم بر مبنای سرشتمون حرکت کنیم، اصولا حالت تدافعیمون بیشتر از حالت انگیزشیمون خواهد بود. حالت انگیزشی خانم یاد گرفتن میخواد، این که به خودمون یاد بدهیم، به ناخودآگاهمون یاد بدهیم که در دنیای تضادها چرا بگوییم و چرا نگوییم، این خیلیش مهمه. مثلا توی صحبتهایی که با خودمون داریم، توی جامعه امروز که داریم به خودمون تلقیناتی انجام میدیم،
واگویی داریم.
بله، واگویی با خودمون داریم، مثلا فلان کار فایده نداره فلان کار رو انجام بدم. ببینید این فایده نداره که حالت تدافعی ذهنه، میتونیم جایگزین کنیم با این جمله که هنوز فرصت داریم، هنوز میتونیم راه دیگه ای رو پیدا کنیم. ببینید این تضاد دیگه، یعنی برعکس ماجراست. ما به جای اینکه دیوی رو بر حوصله وجودی من هر روز بگماریم که مثل دفعات قبل گفتم یک مش خاک رو به کاربراتور ماشینمون بریزه، بخواهیم متضاد اون رو که انرژی بخش برای ما مطرح کنیم،
مثبت فکر کنیم.
مثبت، آخه ببین چجوری مثبت فکر کردن. ببین در مقابل فایده نداره بگیم هنوز فرصتی است، در مقابل این جمله که خب من امتحان کردم و شکست خوردم بگیم این بار شکست خوردم، بار دیگه هم میتونم امتحان کنم، از راه دیگری میتونم امتحان کنم.
در واقع میتونیم در بدترین شرایط مثبت فکر بکنیم.
بله، یعنی اینو میخوام بگم ما دو تفکر نیکی پلیدی رو توامان هم داریم، روز و شب رو توامان هم داریم. اما نکته مهم اینه که این دوتا رو چگونه به فرمان بگیریم. من میگم فکر آدم، ذهن آدم متاسفانه همون حالت دفاعی، حالت دیوارگی رو داره، اما این ور ماجرا این فرشته است که باید، اینش مهمه،
بله،
هر روز بر سر آن باشد که به ما بگوید که دست به کاری بزنیم که غصه سراید. یعنی ببینید ما هر روز، نکته اول، دست به کاری زدن، یعنی هر روز عادتهایی رو، هر روز تفکرات مثبتی رو، هر روز موارد انگیزشی رو بر خودمون القا کنیم تا دیوهایمان کوچکتر و فرشتههایمان بیشتر بشوند. و این رو هم نمیتونیم بگیم که این دیوها از بین رفتنی هستند. خیر، اصلا در تفکر همین حافظانه دارم عرض میکنم، در تفکر ایران باستان جهان بر مبنای روشنی و تاریکی، دیوها و فرشتها، امشاسپندان دیوها به وجود آمده بود. هیچ وقت دنیای دیوها از بین نمیرود، هیچ وقت نهاد و تفکر ما این منفیگرایی خودش رو از دست نخواهد داد، این ورودی های منفی ما بسته نخواهند شد. اما اگر من هر روز، مثلا آنچه که حافظ میگوید، هر روز در خلوت دلم رو، در خلوت دلم رو به طرف تفکرات مثبت باز کنم، بگویم که دست به کاری میزنم، نه اینکه فقط بشینم بگم هیچ کاری نکنم و بگم حال من، حرکتی بکنم، این حرکت یادگیری میتونه باشه، این حرکت انجام یک امر میتونه باشه، یعنی هر چه که ما رو از نقطه آ به نقطه ب برسونه.
حتی ممکنه گفتن یک جمله باشه که خیلی تاثیرگذار باشه.
بله، ببینید، هر کاری که این تن ما رو صاحب جان بکند، حرکت به ما ببخشد.
بله.
این تلاش های هر روزه ما، این کار کردن های ما، این هنر ما، حالا هنر در هر رشته‌ای که باشه، اگر بخواد اتفاق بیفته، گوهر وجودی ما رو هر روز صیقل میدهد و مثل اون داستانی که گفت همه نقاشا جمع شدند تا بهترین نقاش رو خلق کنند و یکی اومد گفت من از شما بهترش رو میکشم.
بله.
و اون پرده رو کشید و نهایتاً وقتی که اینها نقاشی خودشون رو نشون دادن، اون یکی هم پرده رو از نقاشی کشید، یک آینه بود، نقش اون نقاشی کشیده شده توسط نقاشان ایرانی به اون منعکس شد و شفافیت نور آفتاب و این نقاشی قشنگتر بود. این صیقل بدهیم به واسطه عمل کردن با آرزوهامون و استمرار و مداومتی که همواره باید اتفاق بیفته و دست نکشیم از این امیدواری و فراموش نکنیم که دادخواهی بزرگ بر سر ماست، عظیمی رحمان و رحیم پشت سر ماست که ما رو در حقیقت راهنمایی میکنه و ما رو به طرف خوبی ها میکشونه. اگر این ایمان رو داشته باشیم، هیچ دیوی نمیتواند زندگی ما رو تلخ، زندگی ما رو سیاه بکند. امیدوارم که شنوندگان عزیزتون با شعرهای حافظ که فرشته آسا ما رو به جهانهایی زیبا میبرند عجیب باشند.
خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون جناب دکتر ضیایی. اون مداومتی که شما گفتین در طلب و خواستن، این بیت حافظ میتونه مصداقش باشه: ترک گدائی مکن که گنج بیابی از نظر رهروی که در گذراید.
100%. من ببینید، شما کل غزل رو میخونید و من همیشه این دقیقه حسرت رو در دلم خواهد داشت که چرا به ابیات دیگر نرسیم. اما به مثابه حافظ که گفت غلام همت دردی کشان یک رنگم، امیدوارم در دورهای بعدی که خواهند آمد به ابیاتی که پایین تر است. آخر جالبه، میگن غزل 7 تا 14 بیته، ما هم از این بیت اول شروع کردیم، امیدوارم به بیت 7 برسیم
که
اون ظرفیت کامل غزل رو بتونیم در برنامه های بعدی به سم و نظر دوستان برسونیم.
متشکرم جناب دکتر ضیایی از حضورتون در این برنامه. ما که واقعا حظ کافی و وافی رو بردیم. امیدواریم که شنوندگان عزیزی که از طریق گیرنده هاشون این برنامه رو میشنوند، حظ لازم رو برده باشن. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر.
ممنونم و آرزو میکنم که هر خانه ای در ایران یک قفسه کتاب داشته باشه و در اون قفسه خالی از کتاب شاعران خوب ایرانی نباشه.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر و امیدوارم که همه ما راه و روش زندگی جدیدی از اندیشه حافظ بیاموزیم و در زندگی خودمون اجرا بکنیم. تا برنامه دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. بدرود.
شکر.
خب وقت بخیر میگیم خدمت همه شما دوستان بزرگوار رادیو فرهنگ. از علاقمندان به برنامه‌های نمایشی دعوت می‌کنیم شنونده برنامه نمایش فرهنگ باشند با عنوان هزار افسان به مدت حدوداً 29 دقیقه. به ساعت 12:15 رسیدیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
نمایش فرهنگ
هزار افسان. بر اساس داستان‌های هزار و یک شب، تنظیم برای رادیو از سمیرا عباسی شکوهی.
با شرکت هنرمندان اداره کل نمایش. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. تهیه کننده محمد مهاجر.
خوب هر شب خود را از دام مرگ می رهانی. امشب نیز قصت را گوش می کنم.
از اینکه این جان ناچیز را بر من می بخشید سپاسگزارتان هستم.
بگو بدانم امشب چه حکایتی داری؟
ملک جوان بخت به سلامت باشند. امشب حکایت زن جوان سیب و ریحان غلام را خواهم گفت.
شروع کن.
ای ملک، شبی از شبها حاکمی به وزیرش گفت که دوست دارم امشب با هم در شهر بگردیم و وضعیت فرمانداران و فرماندهان نواحی را جویا شویم تا کسانی را که مردم از آنها شکایت دارند برکنار کنم. پس شب هنگام به همراه وزیرش در شهر به گردش پرداخت تا اینکه به کوچه ای رسیدند که مرد سال خورده ای با کیسه ای بردوش و عصایی در دست نرم نرم و آهسته می رفت و این ابیات می خواند: مرا هر که بیند گوید که او همه چیز داند به علم سره.
می شنوی وزیر؟ این ابیات گواهی می دهد که این مرد فقیر و بیچیز است.
بله سربرم، درست می گوید.
آی پیربند، صبر کن.
بله، با من کاری داری؟
به چه کار مشغولی؟ این اشعار را برای چه با خود زمزمه میکنه؟
مردی هستم، ماهیگیر و عیالوار. از هنگام زور تا به اکنون از خانه بیرون آمدم و در پی صید بودم، اما امروز خداوند روزی به من نرسانید که خانواده‌ام با اون گذران کنم. دیگر از خود بیزار شدم و آرزوی مرگ میکردم.
ناامید مباش، اگر به کنار رود بازگردی و به اقبال من تور بیندازی، هر آنچه به آن در افتد به 100 دینار زر از تو خریدارم. چه میگویی؟
میروم سرورم، چرا نروم؟ رود نزدیک است، خوب گوش دهید. صدایش را از همین نقطه نیز میتوانید بشنوید. گوش کنید.
پیش برو و دام بیفکن تا ما هم بیاییم.
به روی چش سربرم، به روی چش.
سربرم قدری احتیاط کنید.
می هاو نگران نباش. پیر مرد را ببین با چه سرعتی خود را به رود رسانده و تورش را افکنده. خدا رو شکر، ببین چقدر شادمان هست. مثل این که نگاه کن، به گمانم دارد آن را بالا می کشد. چقدر زود. هان چه شده پیر مرد؟
باور نمی کنم همین ابتدا سیدی به دامم گرفتار شده. سرورم تور سنگین شده.
اگر این گونه است خب تور را بالا بکش ببینیم چه سید کرده این.
بله سرورم. چش امکنون.
این دیگر چیست؟
به نظر یک صندوق میرسد.
بسیار خوب، این پیر مرد کار خودش را انجام. 100 دینار به او بده.
بیا و این کیسه را بگیر.
سپاس گذارم سرورم، خداوند به شما عمری طولانی ده.
100 دینار همان گونه که وعده کرده بود. حال میتوانی بروی.
خدای بزرگ و بی همتا را شکر گذارم. از شما سپاس گذارم. خداوند روزیتان را دو چندان کنم. آرید دو چندان.
وزیر بگو صندوق را به قصد بیاورم. میخوام بدانم درونش چیست.
بله سر.
چه شد؟ درون صندوق چیست؟
سرورم یک گلیم است که گویا درون آن چیزی پیچیدند.
زودتر کمی عجله کن.
اطاعت. خداوندا سرورم این
چه شده؟ خود باید ببینم میهانه گلیم چیست. این دیگر چیست؟ ای وزیر بی تدبیر، چگونه این را تحمل کنم؟ بنگر که چگونه زنی را به قتل رساندند و جسد مثله شده آن را درون صندوق گذاردند. گو بدانم آیا در روزگار حکومت من باید مردم را این گونه بکشند و جسدشان را به آب بیفکنند و خون آنها به گردن من افتد؟ من باید کشندگی این زن را به سزای عمل خود برسانم. خوب گوش کن، اگر کشندگی این زن را هرچه زودتر نیابی تمام خاندان تو را خواهم کشت.
سرورم آرام باشید، پس اندکی به من مهلت دهید.
فقط 3 روز.
هر آنچه سرورم امر کنند. کشنده این زن را در این شهر وسیع چگونه بیابم و نزد حاکم بیاورم؟ نکند شخصی دیگر و بیگناه را به جای قاتل به نزدش ببرم؟ در این صورت خون آن بیگناه به گردن من خواهد افتاد. ای واه، چه باید کنم؟
مهلتی که خواسته بودی به پایان رسیده. حال بگو بدانم کشنده آن زن کجاست؟
حاکم عادل ما سلامت باشند. من علم غیب ندارم. راستش نمیدانم چه کسی آن زن نگونبخت را کشته است.
به خدا سوگند امروز تو را خواهم کشت. بگویید منادی بیاید.
در جان نثاری حاضرم سرورم.
برو و در کوی و محله نداده که امروز وزیر با تمام خاندانش بردار خواهد شد. پس هر کس می خواهد به تفرج بیاید.
امر شما را مطاعم. نزدیکتر بیایید و بردار شدن وزیر و خاندانش را ببینید و بدانید که این امر حاکم عادل ما
است.
شاید مرتکب خیانت شده.
مگر وزیر چه کرده؟
آرام باشید. او بردار می شود چون نتوانسته امر حاکم را اجرا کند.
حاکم چه بوده؟
حاکم از وزیرش خواسته بود تا قاتل زنی مسته شده را بیابد، اما او در زمان مقرر نتوانست قاتل را بیابد. پس آرام باشی تا حکم را اجرا کنیم.
دست نگه دارید.
خودیاریم کن که این حق من نیست.
بگذارید کنار روید.
برای رهایی شما از این تنگنا آمدم ای بزرگ مرد و ای پناه فقیران. این کشته که آن را در صندوق پیدا کرده اید من کشته مرا بخون خواهی و قصاص کنی.
چه میخواهی بگویی جوان؟ حقیقت را میگویی؟ میدانی با این حرف چه سرنوشتی در انتظار توست؟
دست بدارید.
چه میخواهید پیرمرد؟
رود خداوند بر شما و بر وزیر دانای ما. ای وزیر، گفته های این جوان را باور نکن، زیرا او قاتل نیست. منم. از تاوان خون آن زن نگونبخت را از من بخواهید.
ای وزیر با تدبیر، این پیر اوشش را از دست داده، نمیداند چه میگوید. زن را من کشتم و خون او به گردن من میباشد.
اینجوری نکن، تو هنوز جوانی و دنیا را آنگونه که باید ببینی ندیده ای و زندگانی را دوست داری. حالا اینکه من پیر و ناتوانم و از دنیا و جان خیش دیر گشتم، حاضرم جانم را فدای تو و وزیر و خاندانش کنم. همه شما بدانید که آن زن جوان را من کشتم. پس به خونخواهی او مرا قصاص کنید.
همه آرام باشید. به اتفاق هم به نزد حاکم می رویم تا او حکم کند چه کسی قاتل است.
ای فرمان روای عادل، کشنده زن جوان را به پیشگاهتان آوردم.
کدام یک قاتل است؟ مرد جوان یا آن پیر کهنسال؟